بل په سټوډیو کې دا د نن ورځې ورستۍ خبري مجله درته وړاندې کوي.
با تشکر از شما آقای مراد، خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی. اظهارات تازه رئیس جمهور افغانستان در مورد آتش بس، اقدامات تازه و مهم در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری، اظهارات سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد حزب اسلامی حکمتیار و عکس العمل این حزب بین اظهارات و گزارش های دیگر خبری. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سلطان محمد سرور.
بیست نفر به نمایندگی از تظاهر کنندگان که شهرهای کابل قندهار را مسدود ساختند با مقامات در کابل مذاکره دارند. نظامیان افغان از کشته و زخمی شدن ده ها نفر از مخالفین در اروزگان و زابل خبر میدهند. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی شولگره بلخ 8 تن کشته شدند. اجساد 3 عسکر چیکی که روز یکشنبه در افغانستان کشته شدند امروز به پراگ میرسد. و منشی عمومی ملل متحد و صدر اعظم ژاپن امروز با هم موافقه کردند که تعزیرات ملل متحد بالای کره شمالی ادامه خواهد داشت. مشروع اخبار. قماندان امنیه ولایت میدان وردگ میگوید 20 نفر به نمایندگی از تظاهر کنندگان که شهرهای کابل قندهار را مسدود ساختند جهت مذاکرات به کابل رفتند. مل پاسوال محمد ویس صمیمی بر رادیو آزادی گفت که امیدوار است که این شهرها به زودی دوباره گشوده شود. صدها نفر از باشندگان ولایت میدان وردگ در اعتراض به آنچه که بی توجهی دولت به خواسته هایشان میدانند شهرهای کابل قندهار را مسدود ساختند. شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی و یکی از تظاهر کنندگان خواسته هایشان را چنین توضیح داد.
یک ایجاد پانتون مرکزی در مرکز ولایت میدان وردگ از پانتون دولتی که یالی در گلوسوالی نامن ایجاد شده. خواست دوم ای است که نام میدان وردگ در تمامی امورات رسمی دولت از قبیل پالیش، پاسپورت، تذکره باید میدان وردگ ذکر شود. خواست سوم مردم میدان وردگ و تظاهر کنندگان اشتراک سیاسی مردم میدان وردگ در دولت است. هیچ گونه توجه برای جلب جوانای ازیاد صورت نگرفته.
هزاران مسافر در مسیر این شهرها گیر ماندند. جگرن یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل میگوید در عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی چنارتوی اروزگان 38 نفر از مخالفین کشته و 3 نفر دیگر آنها زخمی شدند.
با دشمن ضربات محکم وارد نموده که در نتیجه تعداد 38 تن دهشتگردان از بین رفته و تعداد 3 تنشان زخمی گردیده. واضح من 1 میل دشکا، 1 میل پیکا، 1 قبض راکت انداز، 2 میل کلاشینکوف، 2 باب قرارگاه و 1 باب موضع دشمن کاملا تخریب و سایه متذکر از وجود دشمن پاکسازی گردیده است.
آقای علوی می افزاید که هنگام عقب زدن یک هجوم گروهی مخالفین در ولسوالی شینکای زابل 7 نفر از مخالفین کشته و 15 نفر دیگری آنها زخمی شدند. سخنگوی قول اردوی 205 اتل از تلفات نیروهای دولتی چیزی نگفته است. مخالفین مسلح نیز کدام تبصره در این مورد نکردند. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی شولگره بلخ 8 تن کشته و 6 فرد ملکی دیگر مجروح شدند. شیرجان دورانی سخنگوی قماندانی امنیه بلخ به رادیو آزادی گفت در اثر انفجار ماین جاسازی شده در کنار سرک بر یک موتر نو سراچه در منطقه قزل ولسوالی شولگره 5 تن که 4 زن و 2 کودک شامل آنهاست کشته شدند. دورانی گفت حادثه صبح امروز رخ داده که 6 تن دیگر در این رویداد مجروح شدند و گفته آقای دورانی مجروحین به شفاخانه انتقال یافته و تحت مداوا قرار دارند. تا حال مسئولیت این رویداد را گروهی به عهده نگرفته، اما مسئولان امنیتی این حادثه را کار طالبان مسلح می داند. پوهنتون امریکایی افغانستان به کسانی که در امتحان اخیر کانکور 300 یا بیشتر نمره گرفته باشند بورسیه می دهد. اعلامیه این پوهنتون می گوید که برای این محصلین در تمام برنامه های لسانس خود از 90 تا 95 فیصد بورسیه در نظر گرفته است. آخرین مهلت ثبت نام 24 روم اسد سال جاری تعیین شده است. قرار است اجساد 3 سرباز چک که در حمله انتحاری اخیر ولایت پروان کشته شدند امروز به پراگ مرکز جمهوری چک برسد. انتظار می رود در مراسم به خاک سپاری این 3 سرباز صدر اعظم جمهوری چک، وزیر دفاع این کشور و شمار از مقامات بلند رتبه حکومتی شرکت کنند. کشته شدن این 3 سرباز در افغانستان بحث‌های داغی را در جمهوری چک در مورد دخالت این کشور در افغانستان ایجاد کرده است. جمهوری چک 250 سرباز فعال در چوکات مأموریت ناتو در افغانستان دارد و قبلا 13 سرباز دیگرش را هم در افغانستان از دست داده است. منشی عمومی ملل متحد و صدر اعظم ژاپن امروز با هم موافقه کردند که تحذیرات ملل متحد بالای کوریای شمالی ادامه خواهند داشت. آنتونیو گوتررش در نشست خبری مشترک امروز با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در توکیو گفت که این تحذیرات به خاطر ادامه خواهند داشت تا کوریای شمالی برای از بین بردن اسلحه اتمی خود دست به اقدام شود.
I fully support the negotiations taking place between the United States and the PRK.
من از مذاکرات میان امریکا و کره شمالی کاملا حمایت می کنم. هدف این است که ما در قسمت از بین بردن اسلحه اتمی کره شمالی شاهد یک توافق تغییر ناپذیر و قابل تصدیق باشیم که به ما اطمینان دهد که کره شمالی در این منطقه دنیا یک عضو عادی جامعه جهانی است. رهبران امریکا و کره شمالی در ماه جون امسال در سنگاپور با هم ملاقات کردند و توافق صورت گرفت که کره شمالی اسلحه اتمی خود را از بین می برد. قزاقستان مجوز عملیاتی تقریبا 90 تلویزیون خارجی را به خاطر عملی نساختن قانون جدید ثبت و راجستر پس گرفت. وزارت اطلاعات و مخابرات این کشور امروز گفت که مجوز ثبت نام 88 چنل تلویزیونی به شمول NTV پلاس رشیا، دوژد رشیا توده، سپاس، میوزیک باکس، فیشن تیوی و دیگران را پس گرفته است. اعلامیه می گوید این اقدام پس از آن اتخاذ شد که این چنل ها با گذشت 6 ماه از قانون جدید باز هم خود و یا دفاتر خود را چون نهادهای قانونی در قزاقستان راجستر نکردند. اعلامیه می افزاید که 219 چنل دیگر خارجی که به قزاقستان نشرات دارند قانون جدید را عملی ساخته و برنامه های آنها در این کشور قابل دسترسی خواهد بود. و 5 خبرنگار زن در بلاروس به دنبال تالاشی دفاتر 2 رسانه مستقل از سوی پلیس بازداشت گردیدند. پلیس میگوید این خبرنگاران خبرهای آژانس خبررسانی دولتی را به گونه غیر قانونی به دست آوردند. پایان اخبار.
ساعت 6:38 که شام به وقت افغانستان است. با تشکر از همکارم سلطان محمد سرور تفصیلی موضوعات در جریان خبر ای مجله خبری مشنوین. اظهارات تازه رئیس جمهوری افغانستان در مورد سال و آتش بس.
از تقاضای بزرگ شما در قسمت کار سر آتش بس ما استقبال میکنم، به زودی ممکنه اعلان تصمیم ما را خواهد، اما امیدوار است. از او بزرگتر نقطه اساسی است که جنگ از رای سیاسی حل کند.
اقدامات تازه و مهم در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری.
با توجه به این که کمیسیون در جریان فعالیت های عملیاتی انتخابات ولسی جرگه قرار دارد و صرف در حدود 70 روز دیگر تا تاریخ برگزاری انتخابات باقی مانده، تدارک و تطبیق تکنولوژی را در این مدت برای انتخابات پیشرو مقدور نمی‌داند.
هند دستور داده است که هزاران یتیم خانه و خانه هایی که زنان بی سرپرست در آنها زندگی می کنند به خاطر سوء استفاده جنسی تفتیش شوند. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور غنی گفته که برای آتش بس یک طرح را آماده ساختن و به زودی موقف حکومت در این خصوص اعلان می کنند. آقای غنی این مسئله را امروز در جریان دیدارش از ولایت کاپیسا با دیدار با تجمع بزرگ از مردم ابراز داشت. آقای غنی هنوز هم در کاپیسا است و جزئیات بیشتر بیانات امروزش در مورد سال و آتش بس و محتویات دیدارهایش با مقامات و مردم کاپیسا را از همکارم احمد هنایش مشنوین.
رئیس جمهور افغانستان میگوید برای آتش بس با مخالفین مسلح حکومت موقفش را به زودی اعلام میکند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که به روز چهارشنبه در جریان سفرش به ولایت کاپیسا در میان تجمع مردم صحبت میکرد گفت جنگ افغانستان را که با مخالفین دولت وجود دارد از راه سیاسی حل خواهند کرد.
از تقاضای بزرگ شما در قسمت کار سر آتش بس استقبال میکنم، به زودی ممکنه اعلان تصمیم ما را خواهد، اما امیدوار است. از او بزرگتر نقطه اساسی ایست که جنگ از رای سیاسی حل کن. جنگ افغانستان ابعاد مختلف داره، بود داخلی را که امرای طالب است ما از رای مذاکره سیاسی حل.
رئیس جمهور افغانستان در این سخنرانیش در مورد جزئیات طرح آن برای مذاکره و رای حل سیاسی به خاطر قطع جنگ بیشتر روشن نساخت، اما گفت به خاطر عملی شدن آتش بس با جناح‌های مختلف سیاسی افغانستان مشوره کرده تا آتش بس صورت بگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان در جریان دیدارش از ولایت کاپیسا و از صحبت با تجمع بزرگی از مردم در مورد انتخابات اشاره داشت و تاکید کرد که به هر شکل ممکن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و مشکلات موجود در زمینه شوراهای ولسوالی ها و نبود حضور زنان در انتخابات این شوراهای ولسوالی ها را حل می کند.
انتخابات شفاف اجماع ملت است، انتخابات شفاف به هر قیمت که باشه انجام میدیم. مشکلات را که در مقابل اشتراک خواهرای ما در شوراهای ولسوالی ایجاد شده رفع میکنیم. دیروز جلسه شورای عالی امنیت با اساس ماده 104 قانون اساسی دایر شد و تصمیم داریم که مشکلات در مقابل سهم خواهرها رفع کنیم.
با این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در مورد طرح آتش بس حکومت که رئیس جمهور غنی از آن یاد میکند خوشبین به نظر میرسند. آیل شبروز یکی از این کارشناسان مسائل سیاسی است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در عید رمضان هم ما دیدیم که رئیس جمهور طرحی را به خاطر آتش بس گرفته بود. در 3 روز عید رمضان تونستن طالبا بدون کدام مشکلات در داخل شهرها برن و طرحی را که امروز رئیس جمهور باز عنوان میکنه در صحبت های اخیر خود در ولایت کاپیسا اظهار داشته، بنان امیدوار کننده است. بدون شک که رئیس جمهور طرح خود را یک جانبه از طرف خود مطرح نمیکنه، شاید علاقات باشه، شاید با کشورهایی که افغانستان را حمایت میکنن تاکید کرده باشن که روی طرح کار بکنن و جان مقابلشان وادار بسازن که این طرح عملی بسازن و یک آتش بس را به خاطر فرسیدن هیت روی دست بگرن. و ما فکر میکنم که این بار این آتش بس مدت زمانش نسبت به طرح پیشتر طولانی تر خواهد بود.
رئیس جمهور اشرف غنی در ولایت کاپیسا در جریان سفرش به این ولایت 3 پروژه تامین برق را افتتاح کرد که به ارزش 65.8 میلیون دلار در ساحه تپه احمد بیگ نجراب دستگاه توزیع برق و یا سبستیشن ایجاد شده است که در مرحله اول این سبستیشن قسمت‌هایی از ولایت‌های کابل، ننگرهار، کاپیسا و پنجشیر را برق می‌رساند. امین‌الدین مظفری به نمایندگی از مردم ولایت کاپیسا ضمن درخواست رسیدگی به مشکلات مردم در این ولایت در زمینه راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی همچنان گفت از سرکوبی زورمندان غیرمسئول که رئیس جمهور پیش گرفته است استقبال می‌کنند.
استادگی شجاعانه و قاطعانه تان بر علیه غاصبین زمین و بر علیه تفنگداران غیرمسئول از دید ملت کاپیسا قابل قدر و مورد حمایت است.
سفر رئیس جمهور اشرف غنی شماری از اعضای کابینه نیز وی را همراهی میکردند که برای اجرای برنامه‌های انکشافی مانند نوسازی تفریحگاه صیاد کاپیسا، رئیس جمهور به مقامات نهادهای مسئول حکومتی در حضور مردم دستور داد تا کار عملی سازی همچو برنامه‌ها را آغاز کنند.
شنونده عزیز، در جریان از سینا لحظات پیش در خبرها از رادیو آزادی شنیدین که قرار بود اجساد 3 عسکر چک که به روز یک شنبه در یک حمله انتحاری در پروان کشته شدند امروز به پراگ مرکز کشور خودشان انتقال بیافتند. تیاره حامل اجساد ای 3 عسکر لحظات پیش در میدان بین المللی، میدان هوایی بین المللی پراگ مرکز جمهوری چک نشست کرد و اجسادی 3 عسکر به پراگ رسیدن در میدان هوایی بین المللی پراگ میحال صدر اعظم جمهوری چک و وزیر دفاع این کشور و شمار زیاد از مقامات ارشد حکومت جمهوری چک حضور دارن و ادای احترام میکنن. جزئیات بیشتری موضوع را حتما از رادیوی آزادی در جریان برنامه های آینده مشنوین. ولی حال گزارش از کابل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو نی بلکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده خواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود وقت و نبود امکانات در انتخابات ولسی جرگه از سیستم بایومتریک استفاده نمیشه. اما شماره از احزاب سیاسی شکایت دارند که این مسئله ای اظهارات کمیسیون انتخابات غیر منطقی است. نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که برخی از احزاب سیاسی مطرح در کشور بر استفاده سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ولسی جرگه تاکید ورزیدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلان کرد که از این سیستم در انتخابات پیشرو استفاده نخواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که کمبود وقت و تجهیزات عامل عمده آن است و این همچنان گفت از سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده خواهد شد.
با توجه به اینکه کمیسیون در جریان فعالیت‌های عملیاتی انتخابات ولسی جرگه قرار دارد و صرف در حدود 70 روز دیگر تا تاریخ برگزاری انتخابات باقی مانده، تدارک و تطبیق تکنولوژی را در این مدت برای انتخابات پیشرو مقدور نمی‌داند. با در نظر داشت این ملحوظ کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمود تا استفاده از تکنولوژی در انتخابات ریاست جمهوری استفاده شود.
این اظهارات پس از آن ابراز می‌شود که سلسله جلسات مشترک سه جانبه حکومت، کمیسیون انتخابات و شماره از احزاب سیاسی با جمع‌بندی 7 فقره‌ای توسط معاون دوم رئیس جمهور روز دوشنبه پایان یافت. در این جمع‌بندی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفتگو با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در خصوص انتخابات را مهم خوانده، مداخله در امور انتخابات را از سوی هر جناح غیر قابل قبول گفت و همچنان به برگزاری انتخابات به گونه شفاف و در زمان معین آن تاکید کرده است. اما در یکی از فقره ها گفته شده است که درباره طرح بایومتریک هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ تکنیکی در مورد پیشنهاد کمپانی مربوطه اطمینان وجود ندارد. این جلسات پس از آن آغاز شد که برخی از احزاب سیاسی مطرح در کشور مکررن خواستار تغییر سیستم انتخابات، دادن نقش نظارتی از تمام پروسه های انتخاباتی به احزاب سیاسی و انجام پروسه انتخابات به سیستم بایومتریک تاکید ورزیدند. حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی شورای حراست و ثبات، حزب جنبش اسلامی، حزب وحدت اسلامی و حزب معاذ ملی خواستار این تغییراتند.
مجله خبری از رادیو آزادی. حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار سخنان اخیر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره زندانیای حزب دسیسه خوانده. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان اخیرا گفت که شمار زیاد زندانیای آزاد شده حزب اسلامی طالبا هستند. یک سخنگوی حزب اسلامی بر رادیو آزادی گفته که زندانیای آزاد شده حزب به طالبا هیچ رابطه ندارند و بعد از رهایی به زندگی عادی یا مبارزات سیاسی پرداختن. سازمان حقوق بشر افغانستان هم اظهارات سیما سمر از سیاسی و مغرضانه میخوانه. نصرت پارسا جزئیات داره.
حشمت الله ارشد یک سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید زندانیان آزاد شده این حزب از زندانهای افغانستان هیچ ارتباطی با طالبان ندارند. وی که روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت زندانیان حزب اسلامی که از زندانهای افغانستان آزاد شدند به جبهات جنگی برنگشتند. به گفته وی اظهارات سیما سمر درباره این زندانیان یک دسیسه است.
ادعایی که رئیس حقوق بشر میکنه ما ایرا به شدت رد میکنیم. یک اتهام است، یک دسیسه بیش نیست. به هیچ صورتی اگر سیما سمر ادعا داره یک نفر در یک جای از زندانیایی که رها شده یک نفر که نام بگیره که او طالب تعهد داشته باشه و پس از رهایی هم به سنگر نظامی رفته باشه.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دو روز پیش در یک سخنرانی در ولایت بلخ گفته است شمار زیاد زندانیانی که تحت نام افراد حزب اسلامی از زندانهای افغانستان آزاد شدند اعضای گروه طالبان هستند. سمر در این باره اسناد ارائه نکرده و اما از دولت افغانستان خواسته تا برای تامین صلح و ثبات به فرهنگ بافیت پایان دهد. این در حالی است که بر اساس توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تا حال در 4 مرحله 510 زندانی این حزب از زندان‌های افغانستان آزاد شدند. برخی منابع در حزب اسلامی گفتند که قرار است در آینده نزدیک نیز شمار دیگر از زندانیان این حزب آزاد شوند. به گفته حشمت الله ارشد، یک سخنگوی حزب اسلامی، شماری از افراد این حزب هنوز هم در زندان‌های افغانستان به خصوص بگرام و پل چرخی زندانی‌اند. ارشد همچنان میگوید که یک عضو این حزب سالها به این سو در زندان گوانتانامو به سر می‌برد. تماس رادیو آزادی با عبدالعلیم کوهستانی، رئیس محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت داخله، و جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی برقرار شد، اما این دو درباره ادعای سیما ثمر ابراز نظر نکردند.
در حالی که حزب اسلامی از اظهارات به گفته حزب غیر مسئولانه سیما ثمر شکایت دارد، شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان و کارشناسای حقوقی میگن که کسایی که درباره مسائل ملی اظهارات غیر مسئولانه میکنن باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرن. اونا میگن که هیچ کس حق ندارد تا درباره مسائل ملی از آن عامه مخشوش بسازن. ای در حال است که به تازگی احمد سیدی، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی، گفته که طالبا در گفتگو با شماری از مقامات آمریکایی در کنار تأخیر انتخابات برخی خواستهای دیگر هم مطرح کردند. شورای عالی صلح و گروه طالبا اظهارات سیدی را رد کردند. باز هم همکارم نصرت پارسا جزئیات دارد.
برخی اعضای ولسی جرگه میگویند ادامه برخی اظهارات غیر مسئولان از سوی افراد درباره مسائل ملی قابل نگرانی است. آنان میگویند هر گونه اظهارات درباره مسائل ملی به خصوص از سوی صاحب نظران باید مطابق اسناد و شواهد ارائه شود. عبدالقادر زازای وطن دوست، یک عضو ولسی جرگه، در این باره میگوید
حکومت مجددا تقاضا کرد
کسانی که نظم عامه را بر هم میزنند و با اظهارات غیر مسئولانه از خانه عامه را مغشوش میکنند باید جلوشان گرفته شود. به گونه جدی از حکومت خواهش میکنم که با چنین افراد برخورد قانونی کند.
دیده لپاره قوانین لرو آغا باید به دغسې افراد و اشخاص باندې تطبیق.
این در حال است که به تازگی احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان و کارشناس مسائل سیاسی، ادعا کرده است که طالبان در جریان گفتگو با برخی مقام‌های آمریکایی برخی خواست‌هایی را مطرح کردند و او از آن آگاهی پیدا کرده است. آقای سعیدی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت طالبان خواستار تأخیر انتخابات، سپردن 13 ولایت به آنان و محدود شدن رسانه‌های تصویری و سهم زنان شدند. آقای سعیدی میگوید این معلومات را یک منبع معتبر که درباره گفتگوی طالبان با برخی مقام‌های آمریکایی معلومات کامل دارد به وی داده و او در این باره اسناد در اختیار دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که چنین خواستهایی از جانب آنان مطرح نشده است. شورای عالی صلح افغانستان نیز اظهارات احمد سعیدی را رد کرده است. این در حال است که اخیراً گزارش‌های درباره گفتگوی برخی مقام‌های آمریکایی با نماینده‌های طالبان در قطر به نشر رسیدند. حکومت افغانستان هم گفتگوها میان مقام‌های آمریکایی و طالبان را تایید کرده و اما گفته است که این گفتگوها در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. دوشنبه هفته جاری عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، در آغاز نشست شورای وزیران گفته است حکومت افغانستان از مسائل مورد بحث گفتگو میان مقام‌های آمریکایی و طالبان مطلع است. در همین حال کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی، میگوید اظهار نظر بدون اسناد درباره مسائل ملی جرم است. آقای رنجبر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
آزادی به آن به مفهوم هر چرندیات گفته نمیشه که او بعضی وقتا تأثیر نهایت منفی سر اذهان عامه مردم افغانستان وارد میکنه و او مشکلات بزرگی را به وجود میاره و حتی بعضی وقتا در سطح خیانت ملی میتونه شده ارزیابی شود.
با گفته آقای رنجبر، صاحب نظران به جای اینکه اذهان مردم را روشن کنند، دیده می شود که در برخی موارد خلاف تمام اصول ابراز نظر می کنند که دوام این وضعیت خطرناک است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی. شنونده عزیز، در جریان هستین که تحریمات امریکا بر ایران دیروز از سر گرفته شد. این تحریمات قرار است جدیتر شود، مخصوصا بعد از 5 نوامبر قرار است تحریمات امریکا صنعت نفت ایران هدف قرار بده. چی فکر میکنین که ایران در پاسخ به اقدامات جدی امریکا چی میکنه؟ آروم خون نمیشینه. شماری از کارشناسا میگن که ایران پلان داره حملات سایبری را بر امریکا یا بر شرکت های امریکایی انجام بده. بیشتر از همکارم ستار فروغ بشنوین.
کارشناسان امنیت سایبری و امور استخبارات میگویند که امریکا خود را در برابر حمله های احتمالی سایبری ایران آماده می سازد. به گفته آنها، ایران در پاسخ به وضع دوباره تحریم های واشنگتن بر تهران ممکن دست به حمله های سایبری زند. نگرانی در خصوص تهدید سایبری از سوی ایران از ماه می به این سو زمانی که رئیس جمهور دونالد ترامپ امریکا را از موافقتنامه اتمی سال 2015 ایران بیرون ساخت افزایش یافته است. کارشناسان میگویند که به دنبال اقدام روز سه‌شنبه امریکا در زمینه وضع دوباره تحریم های اقتصادی بر ایران این تهدید بیشتر تشدید یافته است. پریسیلا موریوچی یکی از مسئولان در شرکت تکنولوژی اینترنتی موسوم به ریکاردد فیوچر در ایالت ماساچوستس امریکا گفته است، در حالی که کدام تهدید مشخصی را از سوی ایران در این زمینه مشاهده نکردند، اما به گفته وی در چند هفته اخیر آوازه‌های در رابطه به تهدید از جانب ایران شنیده شده است. این شرکت در ماه می پیش بینی کرده بود که خروج آمریکا از موافقتنامه اتمی ایران سبب خواهد شد که حکومت ایران در پاسخ به آن ظرف 2 تا 4 ماه به حمله های سایبری تحریک شود. اداره های استخباراتی آمریکا گفتند که ایران در کنار روسیه، چین و کره شمالی تهدید بین المللی سایبری به آمریکا است. ایران گفته است که از قابلیت ها و ظرفیت های سایبریش برای اجرای حملات استفاده نمی کند. تهران در این حال امریکا را متهم کرده است که ایران را هدف قرار می دهد. یک وایرس کامپیوتری چند سال پیش یک سنترفیوج برنامه هسته‌ای ایران را تخریب کرده بود و خیلی باور می شد که این یک وایرس بوده که از سوی امریکا یا اسرائیل ساخته شده است. رادیو آزادی.
حکومت هند دستور داده که هزارها یتیمخانه و خانه هایی که زنای بی سرپرست اونا زندگی می کنند به خاطر سوء استفاده جنسی تفتیش شوند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
در هندوستان بیش از 9000 سرپناه اطفال ترک شده و یا یتیم تفتیش می شوند و این اقدام بعد از نشر خبرها در مورد ماجرای تکان دهنده تجاوز جنسی بر اطفال در این مؤسسات اتخاذ شده است. وزیر رشد زنان و اطفال در هندوستان مانیکا گاندی در مصاحبه با روزنامه ایندین اکسپرس که روز چهارشنبه نشر شد گفته است این تحقیقات تفتیش سابقه مالکین و مدیران این سرپناه ها را نیز در بر خواهد داشت. این دستور ناگهانی بعد از آن صادر شد که در همین ماه خبرهای تجاوز جنسی بر 30 دختر در یک سرپناه در ایالت بهار به نشر رسید که از سوی دولت تمویل می شود. در همین هفته پلیس 5 نفر را به اتهام تجاوز جنسی در یک سرپناه در ایالت اوتار پردیش دستگیر نمود. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که 24 دختر بعد از فرار نجات داده شده و درباره بدرفتاری در این خانه به تحقیق کنندگان معلومات دادند. وزیر رشد زنان و اطفال در هندوستان مانیکا گاندی اظهار داشت او از کمیسیون ملی دفاع از حقوق اطفال خواسته است تفتیش تمام مؤسسات نگهداری از اطفال در ظرف 60 روز آینده تکمیل و ضمانت شود. با گفته او این تفتیش درباره امنیت ابتدایی و شرایط زندگی ابتدایی اطفال صورت می گیرد. در سال 2017 در یک تحقیقات حکومت هند معلوم شد که تقریبا نصف 9000 مؤسسه نگهداری اطفال در این کشور ثبت نشدند. گاندی تصدیق نمود که شاید مؤسسات دیگری هم باشند که در مورد آنها معلومات وجود ندارد و از این سبب او دستور داده است که در هر ایالت هند یک مرکز برای نظارت سرپناه های زنان و اطفال تشکیل شود. با گفته او این یگانه راه محافظت اطفال و زنان بی سرپرست می باشد. او افزود که برای این پروژه پول اختصاص داده می شود. اما وزیر هند به سوال درباره موارد خاص تجاوز پاسخ نگفت.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی، ولی قبل از پایان برنامه باید گفت شنوندی عزیز گرد ساده سی سرباز چک که در افغانستان به روز یک شنبه در یک حمله انتحاری کشته شدن نیم ساعت پیش به میدان هوایی پراگ رسید. رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر دفاع و شمار زیادی از اعضای بلندپایه حکومت چک همی حال در میدان هوایی هستند و ادای احترام میکنن. حال ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان میشه. مازرگون منگل استم. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.